گزارش های اعلامی است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با دو خبر از تحولات افغانستان بخش خبرها را دنبال میکنیم. اداره هواشناسی افغانستان درباره احتمال باران و سیلاب های آنی در 8 ولایت هشدار داده است. ریاست هواشناسی افغانستان روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلان کرد روز پنجشنبه احتمال باران همراه با رعد و برق و سیلاب های آنی یا فوری در ولایت های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیکا و خوست و پکتیکا وجود دارد. بر اساس این اطلاعیه میزان بارندگی در نقاط مختلف این ولایت ها بین 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. همچنین در ولایت های غرب، جنوب، شرق و مرکز افغانستان بادهای شدید همراه با گرد و غبار نیز پیش بینی شده است. سرعت این بادها 50 تا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. پاکستان بار دیگر گذرگاه مرزی تورخم را برای شهروندان افغانستانی دارای ویزای درمانی بسته است. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید که پاکستان بدون هماهنگی و آگاهی قبلی مرز مشترک دو کشور را در گذرگاه تورخم بسته است. حافظ عبدالبصیر زابلی افزود با این اقدام افغانستانی هایی که با ویزای درمانی قصد سفر به پاکستان را دارند نمی توانند از گذرگاه مرزی تورخم عبور کنند و اضافه کرد با این حال شهروندان افغانستانی که دارای ویزای گردشگری و تجارت دارند اجازه ورود به پاکستان را خواهند داشت. دولت پاکستان هنوز علت بستن مرز تورخم را اعلام نکرده است. یاران همراه، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتون میکنیم. اولین خبر در بخش ورزشی راجع به قضاوت داوران ایرانی در مسابقات فوتبال کافا یا آسیای مرکزی است. رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال پسران از 27 مرداد تا 30 شهریور ماه به میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. بر همین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی از 3 نماینده فوتبال ایران در این رقابت‌ها دعوت کرد. امید جمالی به عنوان نماینده مسابقات، مرتضی منصوریان به عنوان داور و فرهاد فرهادپور به عنوان کمک داور در این رقابت ها انتخاب شده اند. اما آخرین وضعیت کاروان کشتی ایران در بازی‌های المپیک به چه شکل است؟ علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران در آستانه بازی‌های المپیک 2024 پاریس درباره آخرین وضعیت کشتی ایران توضیحات ارائه داده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این باره می‌شنوید.
رئیس فدراسیون کشتی در نشست خبری در خصوص شرایط گوشه‌کسته ها در المپیک پاریس پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
خب آقای ما در خدمتیم.
ابتدا در خصوص اسکان کاروان کشتی خارج از دهکده بازی ها توضیح داد.
از دهکده تا سال مسابقات نزدیک 45 دقیقه 50 دقیقه راه بود. جای ما کجایی که ما گرفتیم 7 دقیقه است. محل تمرین رو تو هتل گذاشتیم. طعم غذا اونجا خوب نیست، به ما نمیخوره. تیم امریکا و خیلی از تیمای بزرگ دنیا هم توی کمپ توی دهکده نمیان.
علیرضا دبیر ابهامات و حواشی به وجود اومده در خصوص کمک به کادر فنی و ورود کردن در مسائل فنی رو روشنگری کرد.
کوچ که بهترین حالتشه. من اگه لازم باشه واسه این تیم ماساژشون بدم، آب کنارشون بذارم. من چون به اینا تو برنامه بدنسازیشون دخالت نکردم، ولی حتما نظرمو به اینا گفتم. آقا اینجا زیاده، یه کوچولو منم کشتی گرفتم.
دبیر از پیشبینی‌های بی حساب و کتاب برخی کارشناسا هم انتقاد کرد.
نمیدونن وقتی پیشبینی میکنن دارن به یه تیمی هزینه وارد میکنن. خبرگزاری از طرف یکی بهش گفته 3 تا طلا میگیره فرنگ. یکی دیگه میگه 4 تا میگیریم. کجاست میگه خمره رنگرزی میگه بازار سید اسماعیل من برم 3 تا مدال بگیرم 4 تا مدال بگیرم بیام. قول به شما نمیدم چه مدالی میگیریم. ولی به شما قول میدم بهترین تلاشمون رو کردیم و میکنیم.
در پایان هم از غیبت بزرگ روس‌ها در مهمترین رویداد ورزشی جهان گفت.
میگن روس‌ها نیامده به نفع ما شد. بله. از 100% 20% به نفع ما شد. 80% به نفع آمریکا شد. ما مثال میگم 74 من 97. شانس روس‌ها طلا بود یا نبود؟ الان خب شانس آمریکایی‌تون دو تا باز بیشتر شده شانس ما. ای کاش روس‌ها بودن. ای کاش بودن. مثل اینکه شما المپیک تیم بره ایران نباشه. المپیک باشه آمریکا نباشه. اصلا این سه تا رو نمیشه.
مسابقات کشتی المپیک فرانسه از 15 مرداد ماه آغاز میشه و به مدت 7 روز ادامه داره. مهدی محسن نژاد در 60 کیلوگرم و امین میرزازاده در 130 کیلوگرم اولین نماینده های ما در پاریس هستند. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون کشتی.
یاران همراه، با پایان بخش خبرهای این ساعت رسیدیم و در ادامه هم گزارش ویژه را میشنوید.
بندر ایلات در جنوبی ترین شهری سرزمین های اشغالی با حملات مقاومت یمن و عراق تعطیل شد و اعلام ورشکستگی کرد. بندر ایلات به دلیل کاهش شدید فعالیت‌های تجاری و درآمدهای حاصل از آن پس از حملات مقاومت یمن و عراق اعلامی ورشکستگی کرد. با هدف قرار گرفتن کشتی‌های عبوری به مقصد بنادر رژیم صهیونیستی در دریای سرخ از سوی محور مقاومت یمن و عراق، بسیار از کشتی‌های تجاری مسیر عبورشان تغییر کرد و مجبور شدند مسیر بسیار دورتر را تای کنند و خود را به دریای مدیترانه یا بحر میان زمین برسانند که هزینه و زمان ارسال کالا را برای بازرگانان صهیونیست افزایش داد. گیودیون گولبرت مدیر بندر ایلات در جلسه کمیته امور اقتصادی کنست که 7 ایول برگزار شده بود اعلام کرد بندر ایلات طی 8 ماه گذشته هیچ گونه فعالیت و درآمدی نداشته است. حملات نیروهای انصار الله یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ منجر به کاهش 85% حجم تجارت از طریق بنادر این رژیم شده و کاهش قابل توجه تجارت بندر ایلات را مجبور به درخواست کمک مالی از کابینه رژیم صهیونیستی کرده است. ارتش یمن با تاکید بر ادامه ممنوعیت دریانوردی کشتی‌های رژیم صهیونیستی یا کشتی‌هایی که عازم بندرهای فلسطین اشغال هستند تا پایان تجاوزهای این رژیم و رفع محاصره باریکه غزه اعلام کرد. حمل و نقل در دریای سرخ بروی همه کشتی‌ها به جز کشتی‌های اسرائیلی باز است. با شروع عملیات طوفان الاقصا 7 اکتبر سال 2023 گروه های مقاومت منطقه در حمایت از گروه های مقاومت فلسطین وارد عمل شدند و ضربه های جبران ناپذیر به رژیم صهیونیستی وارد کردند. شرایط اقتصادی در سرزمین های اشغالی به شدت بحرانی است و با ادامه جنگ غزه نارضایتی از کابینه بنیامین نتانیاهو نیز افزایش یافته است. یالی روتنبرگ حسابدار کلی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعتراف کرده است کسری مالی این رژیم به حدود 30 میلیارد دلار رسیده است. پیش از حمله ارتش رژیم صهیونیستی به غزه اقتصاد این رژیم با تورم شدید، افزایش قیمت‌ها و دستمزدهای پایین و کاهش سطح زندگی مواجه بود و اکنون با ادامه این جنگ دامنه بحران شدیدتر شده و زیان زیاده به بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی صهیونیست‌ها وارد کرده است. دکتر اصغر زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا، ناآرامی‌ها، بیکاری و فشارهای زیادی اقتصادی را سبب فرار و مهاجرت دست جمعی صهیونیست ها دانست و گفت:
بعد از اتفاق اخیر، یعنی با گذشت بیش از قریب 9 ماه از آغاز طوفان الاقصا و ناکامی دولت نتانیاهو در برابر موج اقدامات مقاومت در نقاط مختلف، هم در سرزمین های شمالی و هم در مناطق جنوب، و بمباران ها و موشک باران هایی که بر علیه شهروندان و شهرک های یهودی نشین صورت گرفته، زندگی رو و عرصه رو بر اونها تنگ کرده و ما شاهد در واقع تشدید مهاجرت معکوس از سرزمین های اشغالی به نقاط دیگه هستیم و فشار بر روی دولت برای در واقع تسهیل خروج شهروندان یهودی یکی از مطالبات است که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و هجوم مهاجران برای بازگشت به اوطان خودشون رو تشدید کرده. بحث ناامنی و بی‌ثباتی و جنگ و شرایطی که تحمیل شده از یک طرف و شرایط ناشی از تداوم ناامنی و بی‌ثباتی و جنگ به لحاظ اقتصادی، خب ما شاهد هستیم که کاملا اقتصاد رژیم جعلی سنجی برشکسته شده و محاصره‌ای که به لحاظ دریایی اتفاق افتاد و تردد هر گونه شناوری به سمت بنادر رژیم جعلی سنجی و سرزمین اشغالی کاملا ناامن شده و همه اینها مسائلی است که به هر حال باعث شده که این روند مهاجرت معکوس و فشار برای خروج از سرزمین‌های اشغالی و روی دولت فاسد آقای نتانیاهو و کابینه جنگی ایشون روز به روز افزایش پیدا کنه. دولت جدید رژیم صهیونیستی خفته دهه‌های اخیر یکی از استراتژی‌ها و رویکردهای بسیار بسیار مهمش در واقع ایجاد یک پهنه جمعیتی قابل اتکا برای ماندگاری در سرزمین‌های اشغالی بود و تشویقات و در واقع امکانات خوبی رو برای مهاجرینی که تازه وارد می‌شدن فراهم کرده بود و سیاست‌های شکست خورده این رژیم با تشدید درگیری‌ها و ناامنی‌ها خب به هر حال مشکلات مضاعفی رو به سران رژیم جعلی صهیونیستی تحمیل کرده و سیاست‌های جمعیتی رژیم جعلی صهیونیستی موفق نبوده، ضمن اینکه تبعیض و تفاوتی که بین شهروندان مهاجر یهودی در اثر رژیم فاسد جعلی صهیونیستی اتفاق افتاد و تقسیم شهروندان یهودی به شهروندان درجه یک، درجه دو و درجه سه شکاف جمعیتی و اجتماعی عمده ای رو در بین خود شهروندان یهودی ایجاد کرده و تبعیضی که بین در واقع شهروندان درجه یک و خانواده های حاکمیتی رژیم جعلی صهیونیستی ایجاد شده با سایر شهروندان، اینها باعث شده که سیاست های جمعیتی رژیم جعلی صهیونیستی شکست بخوره. رضا ما می‌بینیم که تصدیق و تداوم ناامنی و بی‌ثباتی و درگیری ها شرایط رو برای یک زندگی امن برای شهروندان مهاجر یهودی بسیار سخت کرده و روند مهاجرت معکوس کاملا با برنامه و رو به افزایش هستش و سیاست های رژیم جعلی صهیونیستی و سیاست های تشویقی و تسهیلاتی که قائل شدن نتونسته در برابر موج خروج مهاجرین و این مهاجرت معکوس پاسخ خوب باشه.
با ادامه جنگ غزه، بازارهای اقتصادی و تجاری در سرزمین های اشغالی با رکود و تعطیلی مواجه شدند. کارگران از کار دست کشیده و پیمانکاران، صنعتگران و غیره پیشبرد پروژه ها را متوقف کردند. یکی از اصلی ترین تأثیرات درگیری های اخیر میان تل اویو و حماس بر اقتصاد رژیم صهیونیستی فرار حجم قابل توجه از سرمایه های داخلی و خارجی از سرزمین های اشغالی بوده است. در کنار فرار سرمایه های خارجی، سرمایه های داخلی نیز گرایش به خروج دارند. بر اساس آمارهای مختلف، به ویژه آژانس های مهاجرتی اروپایی، در سرزمین های اشغالی میزان مهاجرت شهروندان صهیونیستی به خارج که قبل از عملیات طوفان الاقصا نیز روند افزایشی داشت، اینک فزونی گرفته است. پیامدهای جنگ افروزی های کابینه نتانیاهو و صهیونیست های افراطی فروپاشی اقتصادی رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر بوده است. با ادامه جنگ غزه، حتی کمک های مالی آمریکا و متحدان غربی کاخ سفید نیز شرایط بحرانی در سرزمین های اشغالی را تغییر نداد. گروه از مقامات صهیونیست در خصوص ادامه جنگ در غزه و فروپاشی سیاسی و اقتصادی رژیم صهیونیستی هشدار دادند. جنگ غزه بحران سیاسی و اقتصادی در تل اویو را آشکار کرد و ادامه این روند با گسترش عملیات گروه های مقاومت منطقه شرایط بحرانی اقتصادی سرزمین های اشغالی را تشدید خواهد کرد. تا تنش‌های داخلی در کابینه و اختلاف نظر بین نتانیاهو و صهیونیست‌های افراطی عملاً به بی‌ثباتی منجر شده و راه‌حل‌های اقتصادی نیز شرایط را تغییر نخواهد داد.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. گفتگوی تلفنی امام علی رحمان و شوکت میرزایف، رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان. گسترش همکاری های تاجیکستان و عربستان سعودی. و کنفرانس علمی در مسکو به مناسبت بزرگداشت ابو علی ابن سینا. سپاس که ما را همراهی فرمودید. در پناه خدای بزرگ باشید.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. چشم تو را
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو دری. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام او که همیشه و در همه جا در کنار ماست. سلام و درود و صلوات می فرستیم بر آخرین فرستاده خداوند، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی و همراهان بسیار مهربان نشرات رادیو دری. با بخش صبحگاهی در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که شما صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشین و ساعت بسیار خوبی پیش روی شما عزیزان باشد. امروز جمعه 5 مرداد هست، سال 1403 هجری شمسی و 20 محرم سال 1446 هجری قمری و برابر با 26 جولای سال 2024 میلادی. بنده علی عطایی با جمع همکارانم در خدمت شما هستیم از بخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری و امیدوار هستیم که شما عزیزان فرصت همراهی ما را داشته باشید. برنامه ها را زینت می بخشیم و متبرک می سازیم با کلام الهی و در آغاز تقدیم شما عزیزان می کنیم تلاوت و ترجمه آیات 21 تا 24 سوره مبارکه بقره را و همچنین در ادامه دعای مخصوص امروز را.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للكافرين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید، آن کس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید.